بدون خط خوردگی که تا ثانیه های دیگر همکاران خوبم تقدیم یکایک که شما خوبان و شما فرختگان رادیو گفتگو خواهند کرد.
خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی،
بدون خط خوردگی،
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه دعوت میکنم که سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز رو با هم مرور کنیم. نگاهی خواهیم داشت به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز عید سعید قربان. دلایل رویکرد منفی رژیم صهیونیستی در قبال تعاملات ایران و چین. چرایی اجرایی نشدن حق مسکن کارگران در دولت. علت تعلل ایران در اعاده طلب خود از کره جنوبی. و بخش با سخنگویان. شما همراهان ارجمند رادیو گفتگو میتونید در طریق سامانه پیامکی 301035 و سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی با ما در ارتباط باشید. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، هفته گذشته آقای رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابل با کرونا اعلام کردند که مراسم ماه محرم و عزاداری‌های این ماه با شکوه هرچه بیشتر حتی در شهرهای قرمز برگزار خواهد شد. می‌خوایم در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشته باشیم به شیوه نامه و پروتکل‌هایی که در رهگذر برگزاری مراسمات عزاداری ماه محرم باید هیئات و تکایا به اون توجه داشته باشن.
جامعه
بدون خط خوردگی.
خب در این بخش همراه میشیم با دکتر ماهر، معاون فنی و برنامه‌ریزی ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا شهر تهران. آقای دکتر سلام، بر شما عصر بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم، امیدوارم که سالم و سلامت.
متشکرم. آقای دکتر ماهر بفرمایید، با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای برگزاری مراسم و آیین‌های ماه محرم، شما در ستاد مدیریت مقابله با کرونا در شهر تهران چه شیوه‌نامه هایی رو برای هیئات و دستجات عزاداری تدوین کردید و چگونه ضمانت های اجرایی در اون رو دیدید؟
عرض کنم خدمتتون که هنوز که نهایی نشده و چون بحث مراسم به صورت ملی هست و در همه کشور هست، ستاد ملی ابلاغ خواهد کرد.
بله.
و زمانی که تعیین شده اوائل هفته آینده هست که ابلاغ سراسریش انجام بشه. در تهران هم مثل بقیه در واقع کشور مطابق ابلاغی ستاد ملی خواهیم بود، ولی در کل همونطور که میدونین مقرر شد که کمترین در واقع تجمع وجود داشته باشه و بیشترین فاصله گذاری اجتماعی، بنابراین هر چقدر که حیات بتونن کمتر بحث تجمعات رو داشته باشن و فاصله گذاری رو بیشتر رعایت بکنن، طبیعتاً بیشتر مورد توجه ستاد تهران و ستاد کشوری هست. استانداری ها و در واقع معاونت های انتظامی امنیتی استانداری ها هم وظیفه در واقع نظارت بر کلیه تجمعات از جمله تجمعات مذهبی رو بر عهده داره.
بله جناب ماهر، من صحبت های چند روز پیش آقای دکتر هرچی معاون وزیر بهداشت رو نگاه میکردم، ایشون یه مطلبی رو گفته بودن که قابل توجه هم بود در قالب همین به هر حال موضوع در واقع فاصله گذاری، رعایت فاصله گذاری در مراسم ها و آیین های ماه محرم، که ایشون گفته بودن که ما پویش یا مثلا هشتک هر خانه یک حسینیه رو دنبال میکنیم. این به چه معناست آقای دکتر ماهر؟
نمیدونم، از خود ایشون بپرسید.
حالا از نگاه شما،
من در جریان نیستم.
آره، حالا از نگاه شما آیا این برداشت میتونه باشه که به هر حال خود مردم در قالب مثلا افرادی که حالا تعداد کمتری جمع بشن در یک خانه، مثلا در یک مکانی به عزاداری و برگزاری آیین‌های ماه محرم بپردازن، کمتر ما در قالب هیئات بزرگ مردم رو جمع بکنیم؟ چون واقعا هم هر چقدر هم
من عرض کردم که با هر گونه تجمعی ما در ستاد موافق نیستیم و هر چقدر در انتهام همه چی به خود مردم برمیگرده.
خب اگر تجمع نباشه هیئت چجوری باید شکل بگیره؟
خب نگیره. سلامت خود مردم در واقع برای ما ملاکه و سلامت خود مردم و خودشون باید حفظ بکنن. در نهایت اگر فکر میکنن به هر دلیل سلامتشون به خطر میفته، نباید کاری رو بکنن که این خطر رو ایجاد بکنن. طبیعتاً هر چقدر که عرض کردم بتوانند دور از هم باشن و با فاصله بیشتری باشه، احتمال سرایت بیماری رو کم میکنن و هیچ اجباری هم نیست. وقتی که حضرت آقا میفرمایند که تابع مصوبات ستاد کرونا باید باشیم، هیچ بحثی وجود نداره که حتما در اون حسینیه این عزاداری اتفاق بیفته، هر جایی میتونه اتفاق بیفته و مهم این هست که نیت در واقع این هم باشه و رفتار ما، رفتار تابع ولایت و تابع اهمیت خواهر باشه. بنابراین این برمیگرده به خود رفتار مردم و اینکه ضمن اینکه در واقع حرمت این روزها رو پاس میدارن، از ایجاد فضایی که سرایت رو زیاد بکنه اجتناب کنن و فاصله های رو رعایت کنن، پوشش ماسک رو داشته باشن و هر چقدر میتونن در واقع به پروتکل ها اهتمام بورزن، طبیعتا فساد خوشحالتر و راضیتر هست با توجه به اینکه شهر تهران وضعیت اصلا خوبی نداره. ما در 20 روز گذشته دائما بر تعداد بیمارانمون در بیمارستان ها اضافه شده و روند بستریمون بیش از ترخیصمون بوده، بنابراین امیدواریم که مردم با رعایتشون این روند رو برعکس کنن.
حالا من یه نکته بگم، چون عزیزانی هم پیامک دادن به برنامه، گفتن که به نظر میرسه که موافقت با برگزاری آیین‌های ماه محرم یه جوری به حال نگاه محافظه‌کارانه برش وجود داره و خب بر ترتیب ما زمانی که راجع به مراسم صحبت میکنیم در درون خودش تجمع به ذهن متبادر میشه و اگر تجمعی نباشه حتما مراسمی رخ نخواهد داد یا هیئتی شکل نخواهد گرفت. این که حالا منم عرض کردم آقای دکتر هرچی گفتن هر خانه یک حسینیه، نشون میده که اگر به حال ما باید اگر میخوایم عزاداری هم داشته باشیم در هر خانه، مثلا خود اون افراد خانواده به حال همطور که اصلی هم فرمودید الاعمالو به نیاته و حالا به نیت عزاداری برای آقای امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشون به حال مراسم در خانه هایشون برگزار بکنن، حالا با شیوه هایی که مرسوم هست. ولی اگر ما بخوایم مثل سنوات گذشته و به حال آن چیزی که در سنت ما شیعیان وجود داره بخوایم برگزار بکنیم، واقعا جمع ازداد شاید بین مثلا موضوع فاصله گذاری خیلی نشه راجبش صحبت کرد توی هیئات مذهبی، راجب به حال فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل ها خیلی نشه صحبت کرد. باز دوباره ما مواجه با یه شرایطی میشیم که خب حتما برای مردم یه مقدار ناگوارتر خواهد بود. مردم شاید انتظار دارن آقای دکتر ماهر ما یه مقداری منطقی تر و با شفافیت بیشتری راجع به این مقوله صحبت بکنیم. صحبت آقای حریرچی حداقل نشون میده که اگرچه شاید موافقت ضمنی حتی در حد آقای رئیس جمهور با موضوع برگزاری آیین‌های ماه محرم در قالب حیات وجود داره، ولی اینها خیلی مورد قبول نیست و هر خانه یک حسینیه در قالب یک پویش نشون میده که به حال حداقل در بدنه وزارت بهداشت با این در واقع مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خیلی سازگاری ندارن. و حالا به حال امیدواریم که همونطور که از سالی هم فرمودید و به حال در دوره‌های مختلف موضوع همکاری مردم و نقش مردم در مدیریت مقابله با کرونا نقش بسیار بی‌بدیلی هست، و حال ما بتونیم این دوره به حال پیش رو رو هم به خوبی پشت سر بگذاریم و آسیب‌های کمتری متوجه ما باشه. اگر نکته‌ای هست آقای دکتر ماهر ما در خدمتتون هستیم.
ببینید ما در چند روز گذشته تعداد زیادی از بهترین همکارانمون رو از دست دادیم. امروز یکی از بهترین کارگردانهای کشور آقای خسرو سینایی رو از دست دادیم و این روند متاسفانه قطع نخواهد شد مگر اینکه مردم این رو جدی بگیرن که این بیماری بسیار کشنده است و بسیار سریع انتقال پیدا میکنه.
بله.
امیدوار هستم که با توجه به درایت خودشون و فرهنگ بالای مردم دقت بکنن که آنچه مهم هست سلامت عمومی جامعه است و با در واقع در نظر گرفتن این طبیعتا همونطور که گفتین بدنه وزارت بهداشت وظیفه‌اش این هست و دنبال در ارتقای سلامت جامعه است. بنابراین اونچه برای ما مهم هست این هست که اگر هم میخواد مراسمی برگزار بشه با رعایت کامل وضعیت عالی بهداشتی باشه و افراد همه پروتکل ها رو به بهترین شکل رعایت کنند. بنابراین مردم آگاه‌تر از اون هستن که بخوایم بهشون بگیم چه کار بکنن، ولی خواهشمون این هست که درک درستی از وضعیت داشته باشن و کمک بکنن به ما که بتونیم بیماری رو در استان تهران مدیریت
کنیم. انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگو جناب ماهر. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
عصر شما.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به موضوع رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در برگزاری مراسم های ماه محرم. آقای دکتر علی ماهر، معاون فنی و برنامه‌ریزی ستاد ملی مدیریت مقابل با کرونا شهر تهران، در این بخش با ما همراه بودند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بورس عرضه 100% خواهند داشت. به گفته رئیس سازمان پوستسازی کشور، 100% از سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بازار سرمایه خواهند شد که 60% آن در روز بعد از عید قدیر قابلیت معامله را پیدا خواهند کرد. ساعت 19:17 است. از دان شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب از دان شنونده، در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به چرایی در واقع تعلل دولت در مصوب کردن حق مسکن کارگران برای سال 99. آقای دکتر علی بابایی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی، در این بخش با ما همراه هستن. جناب بابایی سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم. منم سلام عرض ادب دارم به مادر جناب علی و همه شنوندگان عزیز، به ویژه کارگران شریف ایران استان.
درود بر شما. آقای دکتر بابایی بفرمایید، با توجه به اینکه خب ما وارد پنجمین ماه از سال شدیم، هنوز موضوع در واقع افزایش حق مسکن کارگران برای سال 99 در دولت مصوب نشده، پیگیری‌های شما دلایل این تعلل رو چه نشون میده؟
خدمت جناب عالی عرض بکنم، ما آخرین پیگیری‌هایی که داشتیم، اولا باید نقدی داشته باشیم به دولت که خب بالاخره بر اساس هم چیزی که مصوبه شورای عالی کار بود، هرچند ما نقد جدی داریم به مصوبه شورای عالی کار که امسال متأسفانه تنها سالی بود که یک طرفه در حقیقت بدون امضای کارگران در حقیقت توافق بین کارفرما و دولت، که دولت خودش به نوعی بزرگترین کارفرمای کشور هست، فرستادن و اجرایی کردن در مرحله اول، و این نقد همچنان از طرف کارگران بالاخره ما داریم و پیگیر این موضوع هستیم از طریق مجاری قانونی، و حتما از دولت و از وزیر محترم تعاون کار اجتماعی میخواهیم که در سنوات آینده در حقیقت این اشتباه تاکتیکی رو دیگر انجام ندهند. دومین نکته اینه که در همون جلسه که خودشون به توافق رسیدن، یعنی دو تا کارفرما به توافق رسیدن و حتی کارگران هم در اون جلسه نبودن، بعدن بر اساس چانه زنی هایی که صورت گرفته در نتیجه یه مصوبه ای داشتن شورای عالی کار که اونم اینی که برای با توجه به رکود مسکن و با توجه به در حقیقت به نوعی عرضه کم به اصطلاح مسکن، تقاضای زیاد مسکن، تورم در حوزه مسکن، خصوصا مسکن تجاری، مسکن به اصطلاح پایدار، مال ملکی خب متاسفانه کارگران هم خود تو این کشم آسیب پذیر هستن تو این بحث. خب برای اولین بار اومدن یه در حقیقت یه عدد خوبی توافق کردن، هم عدد 300 هزار تومان. خب این بر اساس قانونم بعد از مصاحبه شورای کار پیشنهاد میده وزیر محترم صاحبون کار اجتماعی به نمایندگی شورای کار به دولت، دولت هم خب بالاخره ارجاع داده به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی خودش که آخرین پیگیری که ما داشتیم اینا در اونجا به تصویب رسید و الان انقریب تحت سن دولت مطرح میشه و پیشبینی ما این است که دو هفته آینده انشاءالله ابلاغ خواهد شد. ولی علت تعلل چرا؟ خب بالاخره اینا باید از دولت پرسید و دلایل قانع کننده ای را در حقیقت به ما ندادن. اینا یکی از ایرادایی که خودشون دارن میگیرن به دلیل این که بخش اعظمی از کارگران تو کشور در حقیقت در حوزه دامنه فعالیت دولتی کار میکنن، نیروهای شرکتی که در دامنه دولت هستن، نیروهای خدماتی، نیروهای قراردادی، قرارداد کار معین. خب یه مقداری تأمین منابع مالی ناشی از این تصمیم را در دولت یه مقداری انگل دارن و در حقیقت برای تأمین بار مالی و باید بالاخره با سازمان برنامه خود خزانه و در حقیقت توافقات جمعی و اشکال اساسی که یه مقداری توقف داشته در این بخش کار بوده، یه تأمین منابع مالی بعد از برای حوزه کارگری که در دولت دارن کار میکنن در این بخش مقدار تعلل وجود داشته. در نتیجه با پیگیری‌هایی که انجام شده انشالله یک دو هفته آینده شب ادلاغ میده و این عدد و بالاخره به مشمول حال کارگران زحمتکش مملکت ما شاد خواهد شد
انشالله. آقای دکتر، من حالا از این فرصت استفاده بکنم، یه بحثی رو مجلس قبل پیگیری میکرد، نمیدونم شما دور قبل هم تشریف داشتید مجلس؟
نه من دور قبل مجلس نبودم.
بله، مجلس قبلی تو همین کمیسیون اجتماعی طرحی رو دنبال میکردن که بتونن به هر حال همه قراردادها تجمیع بشه. الان ما در هم نهادهای حاکمیتی هم در نهادهای دولتی قراردادهای متفاوتی داریم، مختلف داریم و در واقع تنوع قرارداد داریم. الان در فراز پایانی صحبت‌های حضرت عالی هم بهش اشاره شد، قرارداد کار معین داریم، نیروهای شرکتی داریم، با عناوین مختلف دارن فعالیت میکنن. تو خود صدا و سیما هم از جمله همین دستگاه هاست که قراردادهای مختلفی وجود داره و به هر حال انتظار مردم به صورت خیلی روشن و خیلی ساده، من آقای دکتر خدمتتون میخوام عرض بکنم چون حسنی رئیس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی هستید، جا داره که اون تر پیگیری بشه. واقعا اگر دستگاه به یه فردی، به خدمات یه فرد نیاز داره، به حال از تنوع قراردادها که ممکن هست و حتما هم اتفاق میفته، تضییع حقوقشون منجر به تضییع حقوق اونها میشه، جلوگیری بشه. و خواهش به حال بنده به عنوان به حال کسی که در رسانه کار میکنم و به حال صدای مردم رو باید به گوش مسئولین برسونم این هستش که واقعا مجلس 11 هم بیاد یه برنامه‌ریزی کنه، یه بررسی بکنه که واقعا از این شرایط تنوع در قراردادها کشور خارج بشه، هم در بخش کارمندی هم در بخش کارگری.
بله این نقد درستیه. در حقیقت ما هم در اولین مرحله در روزهای آغازین فعالیت کمیسیون اجتماعی وقت طرح‌ها و لوایح گذ مجالس مجلس گذشته را بررسی می‌کردیم، متأسفانه مواجه شدیم. شما می‌فهمید یکی دو تا، ولی ما تا الان آخرین بررسی ما نشانگر اینه که بیش از 10 نوع قرارداد، حتی بیش از 10 نوع قرارداد در دستگاه‌ها جاری رسانی و همه هم به بی‌نظمی در فعالیت کار و بهره‌وری منجر شده است.
متأسفانه
قرارداد کار معین داریم، نیروی شرکتی داریم، حجمی داریم، استخدامی داریم، آزمایشی داریم،
حق
و زحمه داریم، طرحی داریم، پروژه‌ای داریم، خدمت پویا داریم، انقدر از این بازی‌هایی که متأسفانه تو این کشور در آوردن و هر کدوم برای خودشون بدون مجلس، مجلس مجلس بدون اذن دولت، ابدا مقصر اصلی خود دولته که نظارت عالیه نداره و دیوان و محاسبات هم متأسفانه تو این بخش کوتاهی داشته و دستگاه های نظارتی هم خیلی ورودی جدی نداشتن و حتی خلافتر از این که نیروهایی که وارد تر میشوند در قالب تر میان، در حقیقت هزینه های جاری که باید منجر به توسعه و آبادانی کشور بشه از اونجا دارن در حقیقت در حقوق نیروهای تحریر پرداخت میکنن. سوال بگیر از دستگاه، آقا شما چرا این نیروها رو دست میگه؟ خب چیکار کنیم؟ گناه دارن دیگه. خب اگه گناه دارن اینا رو بیارین جد دستگاه بکنین. اگه گناه ندارن چرا هزینه هایی که مردم نیاز به خدمات اون دستگاه دارن،
دقیقاً
30 میلیارد، 40 میلیارد، 50 میلیارد مردم باید خدمات اون دستگاه ببینن، شما میگی میپرسی که های دستگاه مثلا وزارت راه های وزارت خونه بلان چرا شما در این کار اینجا خدمت ندید، میگه آقا ما نیروی حقوقی و حقوق خودمون نترسته بدیم. میری میپرسیم از دستگاه در تفریق وجه نگاه میکنیم میبینی که همه رفته در قالب تر و پروژه و من بلاخره باید تو جایی که خودشون میکنن. و رضا مجلسی آزام در کمیسیون اجتماعی هم در اقید به طور جدی شده به این مسئله میپردازه و در همین روزا هم داریم بحث میکنیم و فردا هم انشاءالله جناب آقای دکتر انصاری دعوت در کمیسیون اجتماعی. چند روز قبل وزیر تعاون کارفا دعوت بود، اتفاقا نقد ما به این مباحث داشتیم. بعد یه بحثی ما داریم در بحث های دولتی هاست، حتی در بحث خصوصیه، یعنی در بحث خصوصی هم ما بی‌نظمی داریم. ما تو این کشور میگیم آقا نیروی جوانان مملکت بیکارن، در بحث خصوصی هم نیروی بازنشسته هم در افتون جا مشغول کارن.
آقای دکتر میشه اینها رو واقعا با ایجاد یک ببینید مثلا حتی در بخش خصوصی ما از دو تا ابزار سازمان‌های مثل امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی میتونیم استفاده بکنیم. همه حتی بخش الان بداهه به ذهن من رسید، بخش خصوصی هم موظف هست، یعنی اگر همه قراردادهای خودش رو اسکن بکنه روی سامانه قرار بده قابلیت راستی آزمایی داشته باشه، یعنی کسایی که بازنشسته میشن درن تو بخش خصوصی کار بکنن، یعنی این فرصت برای به حال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه فراهم باشه. میشه به حال یه مقدار برنامه‌ریزی کرد از این بی‌ضابطگی در بیایم یه مقدار ضابطه‌مند بشه کشور در حوزه قراردادها، و از اون طرف هم به هر حال ما نخواهیم در قالب‌های مختلف آدم‌های نزدیک به خودمون رو جذب بکنیم و هزینه‌هایی که باید صرف خدمات به مردم بشه صرف پرداخت حقوق و دستمزد بشه.
اتفاقا نکته بسیار خوب اشاره کردی. ببین ما همین قانون رو در تامین اجتماعی داریم، ببین ما تامین اجتماعی قانون داریم که دیگه باز نباید دولت پرداختی نداشته باشه. بله متاسفانه تامین اجتماعی تو این بخش کوتاهی میکنه، البته اونم دلیل خاص خودش اون دنبال درآمده،
درسته
میگه من ضرر که نمیکنم، نیرو و بازنشسته از حقوق میگیره، انگیزه نداره، بعد اون کار فرما یارم از اون ور قضیه میگن آقا بله چرا ما اونجا نمیذارم، حالا چون بیمه پرداخت نمیکنیم، یه تبانی میکنن با سازمان تامین اجتماعی، چون اگه نیروی شاغل جوان فردا مثلا بیاد جذب کنه باز 33% به بیمه تامین اجتماعی پرداخت بکنه،
بله.
میگه من 33% اینجا کمتر میدم، دقیقاً یه نوعی معامله است با تامین اجتماعی.
درسته
بله، تو تامین اجتماعی داره کمک میکنه به که به ضربه بزنه به منابع درآمدی خودش، یعنی ما اونجا اشکال نداره. اما یه نکته‌ای که در این تر ما نگران هستیم بحث در حقیقت اداراتی در جامعه، یعنی ما همه اطلاعات دیگه دستگاه گرفتیم، همه نیروهایی که در قالب غیر از نیروهای رسمی و پیمانی که از آزمون وارد دستگاه شدن بقیه همه فامیلای در مدیران دستگاه هستن،
یعنی
یه مدیر یا وزیر یه تیم دولتی میاد بالا سر تمام آدمای دور و بر خودش رو در یه دوره مثلا 3 ساله 4 ساله میاد وارد دستگاه میکنه، متاسفانه بار مالی دولت و نظام را در حقیقت با خطه مواجه میکنه. الان هم اگه بیرونشون بکنی در حقیقت این بار بیرونش دولت و حاکمیت وجود داره، اگر نکنی خب بالاخره بی‌نظمی در جامعه وجود داره، اگر این کار انجام بدی بی‌عدالتی در جامعه هست. یعنی شما
بله.
من بعد دستگاه رو خودم رفتم به عنوان نماینده ورود پیدا کردم میبینم از یه خانواده مثلا رئیس فلان دستگاه 5 نفر 6 نفر آدم آمده بدون زابطه به وارد دستگاه شدن. حالا من چیکار کنم؟ من برم یه مصوبه مجلس بده اینا بیان استفسار کنم، همین کاری که مجلس دهم در مورد نیروهای حق تدریسی کرده. شما 10,000 نفر نیرو وارد دستگاه مصوبه شد، ترین تربیت مملکت شدن، همه داره تجربه ایشان 3 ماه 4 ماه. وقتی ما بررسی کردیم در آموزش و پرورش می‌بینیم که همه اینا کیان؟ همه بستگان و فامیلا و اقربا و سفارش شده‌های دفاتر نمایندگان و وزرای وقت و مدیران وقت در آموزش و پرورش شدن. 11,000 حتی عنوان معلم وارد دستگاه تعلیم تربیت مملکت شد.
درسته.
دستگاه واقعا حق مملکت این نبود.
دقیقاً همینطور.
و این آسیبش کی ما می‌خوریم؟ ما 10 سال دیگه در حقیقت ذریب در حقیقت پیشرفت ذریب در حقیقت اون فنی متناسب با اون سیستم‌های آموزشی در کشور زیر سوال خواهد رفت واقعا. ما
این نظام آموزشی تقریبا حالا نمی‌خوام این تعبیر رو به کار ببرم، واقعا یه نظام آموزشی بی سواد دیگه، یعنی
بله واقعا اینجوری شده. ما دسته در گذشته چی داشتیم؟ تربیت معلم داشتیم، معلم ها رو میبردن اونجا 6 سال 7 سال 8 سال آموزش میدن. همین الان ما دبیران فارغ التحصیل دانشگاه دبیر فنی های ما تو خونه هاشون بیکارن، ولی افرادی که در واقع در دمار رابطه اومدن وارد دسته حق تدریسی نیروی خدماتی وارد شدن الان شدن معلم. کی کمک کرد؟ مجلس کمک کرد.
بله
ما هم همکاران گذشته خودمون حتی یکی دو تا از بچهای کمیسیون اجتماعی هستن که از نماینده مجلس دهم بودن، اونا دار میگیم آقا اونا ما همین مشکلاتی که الان شما دو برخوردیم ما با اون موقع برخوردیم. یه دفعه مواجه شدیم که 12,000 نفر آدم اومدن جلوی مجلس تجمع کردن، در واقع بار مالی بر دولت، بار اجتماعی گذاشتن، بار سیاسی گذاشتن، در نتیجه ما مجبور شدیم. الان ما یه نگرانی داریم این است که ما چیکار کنیم که بی‌عدالتی در جامعه ایجاد نشه.
درسته.
اگر ما اگر این نیروها رو وارد دستگاه بکنیم به عنوان کارمند مملکت، ما تا پایان برنامه هفتم دیگه جذب نمیتونیم داشته باشیم. یعنی همه